اللهم عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محصل بحث های گذشته این شد که غنائمی که یقسم بین المقاتلین یتعلق به الخمس، و اونها در موردی است که جنگ به اذن امام واقع شده باشد. اذا قضا قوم لامر الامام فکذا، و اما اگر قضی و جنگی بدون اذن امام باشد، همه غنائم للامام. یدل على ذلك، دل على ذلك روایت عباس وراق صریحا، روایت معاویه ابن وهم با تقریری که کردیم به قاعده تمسک شد لم یتم. این دو روایت است مستند بحث، و با توجه به گفتگویی که در روایت معاویه هست، مستند عند المشهور مرسله وراق است که همین هم جابرون لسنده. در مقابل این دو روایت یه روایت داریم که مورد گفتگو واقع شده. روایت از نظر سند صحیحتون، صحیحه حلبی، روایت هشتم باب دوی ما یجب و فیه الخمس، عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل من اصحابنا یکون فی لوائهم، مردی از شیعیان، اصحاب ما، دوستان ما، اما در زیر پرچم و لواء اونهاست، فی لوائهم، و یکون معهم، همراه با اونها، فیصیب غنیمتا، طبعا در جنگی که با اونها واقع می شود غنیمتی به دست می آورد. امام فرمود یعدی خمسن و یتیب الله، یک خمس، خمسش رو بپردازد، بقیه براش حلاله، و یتیب الله، طیب و پاک میشه بقیه برای اون. یعدی خمسن و یتیب الله. خب رو قاعده تعلق خمس به غنائم همین جوره. حالا اونها عمرای جور خمسش رو به اهل خمس ندادند، تقسیم کردند، یا یه مقدارش رو برای خودشون به هر عنوانی برداشتن، بقیه رو تقسیم کردند. این خمس در تمام این غنائم به نحو مشاع وجود دارد، یعنی هر کس هر سهمی که بهش رسیده به هر مقدار خمسش متعلق به اهل الخمسه و مخلوط مشاعه. وقتی مشاع شد لا یجوز له تصرف در هیچیش، که با این که مخلوط به مال غیره. امام می فرماید یعدی خمسن، خمسشو که ادا بکنه یتیب له، بله اون چهار خمس دیگر بقیهش میشه براش حلال. روی قاعده است، همینیست که بعدها لابلای مباحث خمس هم حتی در باب ارباح مکاسب و غیر ذلک تکرار میشه این بحث. این روی قاعده، اما عمده اینه که یکونو فی لوائهم و یکون و معهم، زیر پرچم خلفای جور. زمانی که سوال از امام صادق می شود، یا اواخر بنی امیه یا اوائل بنی عباس، همی که اشاره می کنه به سلطان و خلیفه معروف ثابت کن زیر پرچم اونها. خب امام حکم میکنه فیه الخمس، بقیه هم مال خودش. فهازا یعارض با روایت عباس وراق و روایت معاویه ابن وهب، غزا به غیر اذن امام، بدون اذن امام جنگ کرده، با پرچم اونها جنگ کردن. در این حال یعدی خمسن و یتیب له، این روایت منافات با اونا داره. مشهور با تسالم بر این که نه، اذا کان القذ به غیر اذن الامام یکون للامام کلهو، پس این روایت رو چه کنیم؟ توجیهات مختلفی درباره این روایت گفته شده. یه توجیه این که هم کنیم بر خمس ناشی از غنیمت، ناشی از سرقت و غیله، جنگ نبوده، فرض نکرده، غذا زیر پرچم اونا، با اونا هست، اصاب غنیمت هم. این ممکنه در اثر سرقت و غیله و امثال اینها خارج عن الغزو، بحث ما یؤخذ به سرقت و غیله، اینو بعد باید مفصل مطرح کرد. از بحث غزو و غنایم جنگی خارجه. و از روایت عباس وراق و معاویه ابن وهب خارجون، چون متن اونا اینه اذا غزا به غیر اذن الامام، غزوه باشه، جنگ باشه، جهاد باشه. یا در روایت معاویه ابن وهب سریتون، امامم آمد گفت اذا کان به امیر امیرن امره الامام کذالک و این لم یقاتلو، بله کل حال الامام، اگر به صلح اینا گرفتن. اما قضیه سرقت و غیلت از اینا خارج. چرا؟ 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 سرقت و دزدی از چی؟ میدونم از چی؟ یکونو معهم، ولی سرقت کرده از کی؟ چرا؟ یوسیبون غنیمه، در این که از کفار گرفته، کفار حربی که مالشون حلاله، سرقت کرده یه مال حلالی را، غیلتن ازشون گرفته یه مال حلالی را، کلا سرش گذاشته یه مال حلالی را. یه مقدار زیادی شاید روزای اول عرض کرده، بحثای اینجا مربوط به بحثای باب جهاد میشه، که اگر اون بحثا قبلا مطرح شده بود این سوال آقای شمس مطرح نمیشد و مشابهاتش، چه مورد بحث و گفتگو تردیدم کم و بیش هست. که حالا در سرقت و غیلت که بعدم در عبارت خود متن تحریرم داریم، حالا باید بحث کنیم. بنابراین اینا خارجون، از این جهت بگیم مورد این روایت اینه و جمع کنیم بین این روایت و اون دو روایت گذشته، یه احتمال. احتمال دیگر، صاحب جواهر گفته یجب حملها علی تحلیل منه علیه السلام لذلک الشخص، نه کل حال الامام. این قضیه قضیه شخصیت، این شخص خمسشو بده بقیه براش حلاله، خمسشو بده بقیهشو براش حلال کرده، منی ولو بقیهش هم مال منه، حلال کردم برای او. نه این حالا تعبیر این حال ببینیم معناش چی میشه. تحلیل منه علیه السلام لذالک شخص، اینم یه احتمال. حالا هنوز معایز فکر نکرده که ببینیم. احتمال دیگر باز در کلام صاحب جواهر اینه که شاید در این جنگ، این جنگ به خصوصی که کان فی لوائهم فاصابوا غنیمتا، امام اذن داده بوده این جنگ را. بالاخره این فرض یکون الرجل من اصحابنا، این فرضی که من اصحابنا هست یه کار حرامی که انجام نمیده، نمیره در یک جنگی که مورد اذن امام نباشه. شاید در این جنگ به خصوص این شخص اذن گرفته باشد. این جور کارا لایستر از اصحاب ائمه الا به اذنهم، به خصوص در یه همچی کاری که قتل و کشتار و ذهاب انفس در بین است و احیانا خودش هم ممکن بود کشته بشه، این بدون اذن امام اقدام نمی کرد. اینم یه احتمال. این احتمالات حالا برای این که بله حالا این احتمالات ببینیم می شود با روایت تطبیقش داد، اما احتمال این که غنیمتی باشه ناشی از سرقت و غیله، این احتمال خلاف ظاهره. چرا؟ چون تعبیر غنیمت میکنه، در سرقت و غیلت غنیمت به معنای اصطلاحی اطلاق نمیشه. غنیمت به اون معنای عامی که بله قبلا مطرح کردیم به معنا ایه فائدتن، اونی هم که با سرقه و غیله باشه فائدتون. اما با در زمان ائمه و با گذشت زمانی که کلمه غنیمت اصطلاح شد در غنیمت جنگی و در روایات خمسم در قبال معدن و ارباح مکاسب و کنوز و امثال اینا قرار گرفت، الخمس فی خمسه اشیاء، الخمس فی سته اشیاء، الغنیمه و و و در کنارش، این اصطلاح غنیمت در زمان صادقین علیهم السلام با درآمدی که ناشی از سرقت و غیلت باشه نمی سازه. بله آقا اصحاب مالن، بله اصحاب من هم اموالن و امثال این تعبیراتی دارید، در بعضی روایات هم همین تعبیراتو دارید، اما اصحاب غنیمتن این تعبیر در این موارد نمیاد. لا یقال که اگر اینجور باشه، یعنی تأیید این که بگیم این سرقت و غیلت و امثال این هاست، برای این که متعرض نشده امام در این روایت نحوه تقسیم را که باید اول خمسش برداشته بشه چنین و چنان و این گونه چیزها، برای این که این فرض این این کار شده، اینی که حالا اصاب یه مقداری را فرضش بعد از اون تقسیمیست که خلیفه انجام داده و از این جهت خب نسبت میشه باید قدیمت جنگی خب خمس داده شده به غیر امام، امام میگه باید به ما داده بشه. پس قدیمتی که در اینجا مطرح قدیمت جنگیست نه قدیمت سرقت و غیلت. کلمه گرامد ناشی از سرقت و غیلت به طور متعارف لا یطلق علیه الغنیمه، غنیمه در اون زمان اصطلاح شده بود در اون چی که با جنگ گرفته می شود نه با سرقت و غیله. در این زمان ائمه نه، اون بحث بله آقا بله این
که در غنیمت جنگی بود ولی اثبات نشد که در غنیمت جنگی
این اوتو شد. همینی که به کار نمیرم ظاهر لفظ اینه به غنیمت جنگی.
مگر در غنیمت که ما اون اول غنیمت
بله بله
غنیمت رو نمی
بله اون گفتیم آیه آیه اینه بحث رو آیه بود بحث رو آیه بود بله روایات خمس اون دو روایت عبدالله ابن سنان و روایت دوم که میگه لیس الخمس لا فی الغنائم چنده امام داره میخواد به نکته بحث توجه بده. مشهور شده غنیمت جنگی در قبال اونهای دیگه، امام داره همین حرف رو در اونجا یادآوری میکنه که اینا هم من الغنائم، این داره یادآوری میکنه به اونا، یعنی یه نوع استدلال میکنه امام در موارد دیگر به آیه که انه مقدمه استدلال به آیه، ولی متعارفه در مردم از کلمه غنائم اونی که شخص سائل میگه همون غنیمت جنگی مرادشه. خوب دقت کنید اینا رو با هم بله بله نخ بحث ببینید کلمات لغوی این گفتی معنای لغویش این چنینه، ولی عبارتی رو که الان امروز دو سه مرتبه عرض کردم اینی که اونی که متعارف در لسان حقیقت نه منصرف بله اونی که متعارف شده در این معنا اینه. امامم گاهی اوقات میگه لیس الخمس الا فی الغنائم، میبرتش رو معنای لغوی، میبرتش روی عموم آیه تذکارن، ولی در این حال موارد دیگه استعمال میکنه که الخمس فی الغنیمت و فی الکنوز و المعادن و چی الخمس فی ستة الخمس فی سبع، غنیمت رو یکی از اونها قرار میده. همونجا در جواب به سوال همین روایات که عرض کردیم گفتیم بله متعارف شده کلمه غنیمت در غنیمت جنگی.
همون روایات تقسیم وقتی میگن غنیمت در مقابل معدن و فلان و فلان، اون غنیمت این سرقت و غیلت رو شامل میشه یا نه؟ یا این سرقت
نه عنوان دیگه داریم حالا بعدن هم میگیم. بله نه این از اون قبیل نیست. همینی که عرض کردم این مسائل بحث جهاد که آیا اونها چه حکمی داره خودش مسئله رو مستقل کرد.
خود شما بحث ثابت وجود بیشتر از جیب داره باید خود از مطالعه خود بیمون غنیمت در معنای عام بکار رفته.
بله
روایت خود از زمان زمانه امام صادق ما که چیز غیر از همین روایات نداریم، برای اینکه اثبات بکنیم اصطلاحی اومده را اون معنای عام رو زده کنار.
بله
خود از اصول اثبات بیمون در اون معنای عام بوده، حتی تا زمان امام صادق هم معنای عام سر جاش بوده.
معنای عام در استعمالات مختلف بوده که ما به اونا تمسک کردیم در همون زمان ائمه زمان امام صادق هم سالین، ولی در این مباحثی که مربوط به خمس میشه و جنگ و غیر جنگ این مباحث این کلمه برای خودش اصطلاح شده. بله بله یوسی بود این آورده، میگم در اینجا آمده و به این مناسبت یکونو فی لوائهم و امثال زاله که این پیداست با اون قرینه. احتمال این که این تحلیل تحلیل شخصی باشه کله للامام لا ينافي ما سبق، ولی امام شخصا برای او تحلیل کرده باشه خوب عنایت کنید. خمس اصطلاحی در بحث‌های قبل گفتیم یتعلق به مالی که شخص مالک بشود، بعد یتعلق به الخمس، حتی در خمس غنائم ما غنمتم فإن لله خمسه، اول غنمتمه اول ملکتمه بعد لله خمسه. و یشهد لذلک ان الخمس به جای زکات، زکات یتعلق به اموال الاغنیا، قد جعل الله فی اموال الاغنیا للفقراء ما یغنیهم، پس اول ما للغنی میشه یتعلق به زکات، خمس هم اول صاحب المال میشه بعد یتعلق به خمس. حالا با توجه به این نکته نمیتونیم بگیم در اینجا مفروض امام اینه که اول همش للامامه بعد خمسشو که بده بشه مال او. این خمس اصطلاحی دیگه نیست، خمس نیست، خمس مال مخلوط به حرام هم نیست، حلال معینه، عین مالک معلومه. مال مخلوط به حرام اونجاست که یه مقدارش باشه، این کلش للامامه، هم کلشه هم امامم معلوم و معین، اینجا جایی خمس مخلوط به حرام نیست. چرا؟ کلش للامام روی فرض اون روایات، فرض اینه میخواید اینو با اون روایات جمع کنید، اون میگه کلش للامام، پس مالکش معلومه، اون نیست. وقت این خمس اول باید این مال بشه مال این شهر، بعد بگی فیه الخمس، در حالی که ظاهر روایت اینه. خوب عنایت کنید، خمس رو که داد یتیب له، میشه مال او، میشه مال او بقیه مال، یتیب له مال بقیه ماله.
در همین
جمعه
میگه اوهی که شما مال
خودتون خمسش رو
بدید بقیه یتیب له،
یا اون از اول مالش بوده خمس، اگر این که این معنا باشه بگه خمس رو بده مال من، بعد میشه مال تو، مال تو شدن بعدشه، یه خمسشو بده بعد میشه مال تو. اونی که خمس یتعلق بالمال میگیم پاک میشه، بله چون مشاه بود پاک میشه، یتیب له. این تعبیر رو در جای دیگه داریم، در همین ارتکاز خودتو، اونجا مال خودشه، این باش مخلوطه، مشاه یتیب له. اما این که نه، خمسشو بده بقیه مال خودش، یعنی من بهش میبخشم، تحلیل میکنم، به اون میبخشم، این با ظاهر یتیب له نمیسازه. دقت کردید برادر؟ بنابراین این هم با ظاهر روایت نمیسازه. و اما این که بگیم قذف به اذن الامام بوده، امام میدونسته این جنگی که بوده درش اذن امام بوده، اون شخص به اذن امام رفته، پس بنابراین بله خمس است و لاغین، منافات با روایات دیگه هم نداره. اینم باز با ظاهر روایت نمیخونه. چرا؟ اگر روایت در مورد شخص خاص بود، مثلا حلبی سوال میکرد من این قضیه برای خودم اتفاق افتاده، امامم میدونست که این قبلا اجازه گرفته در این جنگ، حالایی که رفته اصحاب غنیمتن، اینجور بهش میفرمود، این مشکلی نداشت که بگیم در این جنگ امام به این شخص خاص اذن داده بوده، این مشکلی نداشت. اما در حالی که سوال اینه ان رجل من اصحابنا، یا ان رجل من اصحابنا، هر دو مطلقه، حالا رجلن بگه یا ان رجل، یه نفر ناشناخته است، این نکره، یه نفر ناشناخته، ان رجل من اصحابنا، یکی از اصحاب ما، یکی از شیعیان، وقت آیا میشه گفت که نسبت به او و به شخص او امام اجازه داده بوده شرکت در جنگ را، و اینو عمل کنیم بر اذن شخصی در جنگ؟ این احتمال صاحب جواهرم با این مطلب نمیخونه.
چون حلبی سوال نکرد، حلبی نرمی میکنه که امام در مورد یک شخص معرفه ای از اصحاب ما اینو فرمود، این ممکنه که در واقعیتش یه آدم خاصی بوده و اومده حتی همون آدم خاص هم از امام سوال
اونجا اونجا میگه، دیگه حلبی باید دیگه سأله رجل من اصحابنا کذا، رجل معین اگر بود میگفت رجل من اصحابنا سأله، او سوال کرد، نه این کلام امام در مورد چی؟ موضوعش همینقدر فر رجل من اصحابنا، ظاهرش اینه که این فر رجل من اصحابنا جمله ایست که خود عربی طرح کرده این مطلب را. این فر رجل من اصحابنا اگر فر رجل من اصحابنا اگر معین بود باید حلبی به این معین بودنش اشاره کنه. فر رجل این رجل کلیه، این کلیه، این کل میدونه این کلیه، معرفه هم داشته باشه عهد ذهن به اصطلاح یک عهد کلیه، این هم فلا اون جنسه علا فلا من عهدی در عبارت نیست که عهد باشه، نیست نداریم چیزی باید یه عهدی داشته باشه در اینجا که نیست، این علا فلا من جنسه، علا فلا من جنس جنس رجله ولذا مطلقه. میدونم واقعی خارجی سوالشه، واقعی خارجی سوالشه، اما مورد این سوال چیه؟ با علا فلا من جنس گفته اون لوا در اون زمان معین حالا چی بوده یک کسی بوده. خب بنابراین وقتی اینجور نشد چی کار میتونیم بکنیم؟ احتمال چهارم اینه که اون وقت یه ترتب و برش یا آثار بیشتری هم در روایت مرسله وراق اذا قضا قومون به اذن الامام، کلمه اذن داره، ولی در این حال میتونیم بگیم که مقصود از اذن امام اینه که جنگ جنگی باشه مورد رضایت امام، توسعه بدیم این اذن رو، کل جنگ، نه دخالت یه نفر، نه رفتن یک نفر، کل جنگ به رضایت امام باشه. حالا از این نظر که جهاد تهاجمی است ولی در این حال امام راضی است، یا نه جهاد دفاعی است، جنگ دفاعی است مثلا، یا اینکه به اصطلاح اون شخص جنگجو با از امام اذن داشته، یا اینکه نه این شخص خصوصتا هر شخصی یک نکته خاصی درش بوده و از امام اذن گرفته بوده، ولی دخالتش در این جنگ مشروع باشه، جنگ جنگ مشروعی باشه. نسبت به قسمت اول و دوم یعنی اصل جنگ مشروع باشه می شود گفت مقصود از اذن همینه، رضایت امام به اصل جنگ. نه این دو قسمت آخر که بگیم دخالت این شخص به اذن باشه یا لنکته خاصی مثلا، این بعید از ظاهر لفظه، ولی اصل جنگ اگر به اذن امام باشد یعنی به رضایت امام باشد یکفی. اگر این مقدمه رو پذیرفتیم ولا یبعد، می شود ادعا کرد که جنگ هایی که در زمان ائمه واقع شده ولو به وسیله خلفای جور، به وسیله بنی امیه، بنی عباس و امثال اونها، لدعوت الی الاسلام، برای پیشرفت و توسعه کشور اسلامی در مجموع، این جنگ ها مورد تأیید و رضایت امام بوده ولو به وسیله اونها انجام می شده. لازال یعید الله هذا الدین بالرجل الفاسق الفاجر، بالاخره ولو به وسیله اونها دین اسلام گسترش پیدا می کرده. فرض کن در همون زمانه که اسلام به اندلس میرسه، مغرب را و کشورهای عربی رو به اصطلاح اون کشورها رو میگیره و بعد میره به اسپانیا و میره تا جبال پیرنه و میره وارد فرانسه میشه و تا امثال اینها. خب این شوکت اسلامه، پیشرفت اسلامه، امام باش مخالف نیست، مورد رضایت اسلامه، عنوانشم، هدفشم، شعارشم دعوت به اسلامه. حالا کشورگشایی این ممکنه عاملش، ولی شعارش، در این تعبیرات منو بهش عنایت کنید، عنوان و شعارش دعوت به اسلامه. جنگجویانشون هم بیشترش روی همین انگیزه همراهی می کردن با اونها، با این عنوان. حالا تو دلشون چی بود اونا رو خدا می دونه، ولو با اون اهداف غیر صحیح اونها، ولی با این شعار داره اسلام پیش میره. اینها رو میتونیم بگیم در مجموع مورد رضایت امام بوده، مورد اذن به معنی العام. این جنگ ها معزونون فی، و از این جهت مورد این روایت را نه به حساب شخص اون رجل، رجل مورد سؤال، بله فی لوائهم و یکون و معهم فیصیبون غنیمه، بدون هیچ تصرف تو این ظواهرش، غنیمت غنیمت جنگی، شخصم هر چه میخواد باشه، هر چه میخواد باشه، فی لوائهم هم هر کدوم از اینا هستن. اما این جنگ های این چنینی مورد اون زمان مورد نظر امام، مورد رضایت امام بوده، از این جهت یترتب علیه این حکم که بله غنائمش فیه الخمس و بقیه هم للمقاتلی. حالا خمسشو نداده، حالا هر کسی اون چرا که در دستشه خمسشو بده تا بقیهش براش حلال بشه. چی آقا؟ چی نیاز؟ اگر بود که خیلی عجب دنیاش، یه مرتبه میشه از اون ور به کلی کافر مرد میشه. امام که درکاتش منحصره در این یه ذره نیست. بله این همون نفهمی بود که بعضی از مسلمین اول اسلام داشتن، گفتن یه امیری میخواییم تجهیز جیش بکنه، همین کار رو که کرد دیگه کار به کار کسی دیگه نداریم، در صورتی که کار امام خیلی وسیع تر از این هاست و حتی تو همین جنگ ها هم اون وقت مفیدتر و اینطورست واقع بشه و همسال اینا. اونا خیلی تفاوت داره، اینطور نیست که نیاز نداشته بشه میکن. این احتمال بله چرا؟ از کجا میگی شما؟ همینا حالا اجازه میدید که من عرض کنم مجبوری. این احتمال که پس این جنگ ها مورد رضای امام بوده، فیک فی فل اذن فیل حق، به اونایی که قضا به اذن الامام، قضایی که به رضایت امام واقع شده، ففیه الخمس احکام هم برش مترتب میشه. در رابطه با این مطلب یه شواهدی، یکی این که در همون زمان امیرالمؤمنین مشهور اینه، حالا این مشهور صاحب جواهر هم اینجایی بهش اشاره میکنه که بله در جنگ قادسیه امام مجتبی سلام الله علیه هم شرکت داشت. فی لوائهم، آیا میشود گفت امام مجتبی در یک جنگ حرام شرکت داشت؟ در جنگی که امیرالمؤمنین بهش راضی نبود شرکت داشت؟ بله آقا تعیید نمی کنه، ذکر نشده. شما دارید یه مورخی گفته باشه این دروغه، کجا پیدا کن؟ اگه پیدا نکردی فردا صبح اینجا ذبحت میکنن. نه اونی که هست بعد یا ذکر شده بعد یا ذکر نشده، مشهور این قضیه. یا این که شیخ هم این جمله رو در مکاسب هم نقل میکنه ها، مکاسب بله که چیو که نه بله بله اون وقت نتیجهش این میشه دیگه که بله در همین مکاسب چاپ شهیدی، مکاسب معروف کسته، صفحه 78 شیخ این جمله رو اشاره کرده و نقل میکنه. و یشهد لذلک، بعض از اخبار تحلیل که یکی از موجهات روایات تحلیل همین مطلبه، روایتی در تفسیر امام عسکری سلام الله علیه هست، ان امیر المؤمنین انه قال رسول الله صلوات الله علیه قد علمت یا رسول الله انه سیکون بعدک ملکن عزوزن و جبر یا ملکن عزوزن و جبر. فیستولی علا خمسی من السبی والغنائم و یبیعونهو، بر خمس که حق بنه مسلط میشن، اونهای اسرایی که دارن، غنائمی که میگیرن و بعد اینا رو میفروشن. وقتی اینا او رو میفروشن، فلا یحل لمشتری لأن نصیبی فی، اون وقت اینا حلال نمیشه برای خریدارانش، برای اینکه نصیب من در اونهاست، مشاع مخلوطه و از این جهت حلال نمیشه. فقط وهبت نصیبی من لکل من ملک شیئا من ذالک، من بخشیدم نصیبم را به هر کسی که چیزی از اون را مالک بشود. لشیعتی فقط وهبت نصیبی منه لکل من ملک شیئا من ذالک لشیعتی لتهل لهم منافعهم و مناکعهم. دنباله داره روایت در وسائل این تیکه رو نقل کرده، روایت بیستم باب چهار انفال. خب این روایت مضمونش چیه؟ مضمونش اینه که همین جنگ هایی که به وسیله این ملوک عزوز واقع می شود، اینایی که استیلا پیدا کردن بر حق من، بر امامت من، بر خلافت من و بعد چنین و چنان، در این حال نصیبی فی خمس، فیستولی علا خمسی، خمس من در اونه، نمیگه همش مال منه، خمس من در اونه. پس اصل جنگ و کنه امضا کرده، فقط قضیه خمسه. بله خمس رو هم وهبت و لشیعتی، برای اینکه مشکلی در کارشون نباشه، برای اینکه کسب و کارشون حلال بشه، مناکعشون حلال بشه، این سبایایی رو که میگیرن با اونا ازدواج میکنن براشون حلال بشه و امثال زاده. که مصحب به روایات تحلیل بیشترش اینهاست، که این روایات متعدد دیگری هم همین معنا در ازدهش هست، اما نه با این مجموعه و با این صراحت.
خود
همین رو ممکنی کسی استضاف رو بنگه نه میخوام میگم همین از داده، اصل جنگ رو درش از داده، از معناش همینه، معناش همینه که به این راضیه. عده دیگه هم از روایاتی که میشه مؤید این بحث گرفت، روایات بسیاری که صدر عن صادقین علیهم السلام به این مدلول که غنیمت فیه الخمس، صحبت غنیمت زمان پیغمبر نیست، صحبت غنائم زمان خود ائمه، غنائم زمان امام باقر، زمان امام صادق، این غنائم فیه الخمس. بنابراین اینم یک شف از این که نسبت به این جنگ ها موافقت داشتن، از داشتن، همین مقدار کفا در این که تقسیم بشه بین مقاتلین الا خمسش، خمسش للامام، که نه به همین معنای رضایت اکتفا کنیم. خب با این بیان نتیجه میگیری، به این بیان اخیر، این قضیه اذن عمومی نه اذن خاص، اونی که در تعبیر صاحب جواهر هست اذن لشخص معین، نه یه اذن عمومی در طول زمان ائمه، این یساعد با این روایات، و میتونیم روایت حلبی را با دو روایت وراق و معاویه ابن وهب جمع کنیم، جمع بین مجموعه اینها، و اون دو روایت به خصوص با التزام مشهور به اون دو روایت اینه که بیایم بگیم اینجا موضوعاً جزء موارد رضایت الامام و در حقیقت به نحوی به اذن الامام است. امام سجاد علیه السلام در دعاهاش راجع به مرابطین همون زمان دعا میکنه. وقتی دعا میکنه راجع به مرابطین، خب مرابطین همون زمان هم قطعا مشمولشه، مصداق روشنشه، معلوم میشه شرکت در لوای اونها برای مرزداری، برای جنگایی که در مرز پیش میاد، برخورد با مخالفین و حجمه اینها، این به اذن امامه، به رضایت امامه که درباره اونها دعا میکنه حضرت. این قرائن وسیله جمع میشه بین این روایات که بگیم اینا به اذن. اما بین بیان اینو اسمش یه تفصیل جدیده در مسئله نمیگذاریم کما قد یقال، نه، بگیم موضوع رو توسعه میدیم. همون حکم مشهور یشترطو در تعلق خمس ان یکون القذر به اذن الامام او به رضاهم او به رضا، در نتیجتا توسعه پیدا میکنه، تفصیل نیست. نمیگیم اگر به اذن امام نبود اما کذا و اما کذا، نه، این میشه مصداقا از همون موارد حکومت بر اون موارد پیدا میکنه، توسعه در اون به اذن الامامه. پس این رو کلن بله، اذا لم یکن به اذن الامام فکل الغنیمت للامام، اینو بهش ملتزم میشیم. این مواردی که میبینیم مورد این روایات صحیحه حلبی، روایت عسکری و امثال ذالک، یک شفا از این که اون جنگ ها به اذن الامام بوده و به رضا. حالا بله آقا، نه همین کلی راضی بودن، میدونست بله بله، حالا عرض میکنیم، اجازه بدید حالا عرض میکنیم. اگر به این نحو رو این روایات در استدلال کردیم، طبعا اون اندازه که از اینا استفاده میکنیم اینه که اون جنگ هایی که در زمان ائمه واقع شده است امام راضی بوده، اما در زمان غیبت چی؟ جنگ هایی که به وسیله حالا همون خلفا در زمان غیبت، در زمان غیبت 250 و چند، مثلا 260 و چند، زمان غیبت بعد خلفای بنی عباس بودن تا قرن 4 و 5، بعدا هم سلاطین مختلفی که حکومت کردن و کشورهای اسلامی، جنگای اونا چی؟ آیا میتونیم از این روایات توسعه بدیم به اونها؟ اینا اون وقت چند حالت پیدا میکنه که اینا را انشاءالله فردا بحث میکنیم. یه وقتی این است که در زمان غیبت قائل به ولایت فقیه میشیم با شؤونش، اون وقت اون جنگ هم چند نه به اذن امام، اگر وقع به اذنه به اصطلاح، باز همون تفصیل میاد، اذا کان به اذنهی او به رضایتهی و اذا لم یکن. و اگر اینو نگفتیم بتونیم از یک جایی خارجن یقین پیدا کنیم به رضایت الامام، اونم یکی به هر نحوی یقین پیدا کنیم در یه جنگی، بله اینم یلحق به یتعلق به الخمس و الا فلا کله للامام. و اما اگه اینجور نشد، آیا صرف این که در زمان غیبت لا یمکن الاستیزان یکفیف تفصیل اونجوری که مرحوم سید مطرح کرده و در متن تحریرم تبعه نقل کردیم، بگیم چون لا یمکن الاستیزان، استیزان ساقط شده باشه، این شرط ساقط شده باشه، به اینجور میشه گفت؟ یا دلیل دیگری داریم که به اون ادله تمسک کنیم که اونایی که در زمان غیبت واقع میشه بلا استیزانن اونا باز فیهل خمس طبق احتیاطی که سید میکنه و فتوا؟ و اصلا احتیاط سید اینجا یعنی چی؟ مردد بین این که کلش مال امام باشه یا خمسش، احتیاط کنه به دادن خمس؟ این احتیاط که به این معنا خلاف الاحتیاطه. احتمال این که